Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه من به فیلم های مستند، و اینجا در پادکست داکس در مورد فیلم های مستند صحبت میکنم. هممون راجع به این شنیدیم و میدونیم که چقدر زندگی آدم ها در نسل های قبل ساده تر و مختصر تر بوده. تا دلت بخواد از پدر و مادرامون هم در این مورد شنیدیم دیگه. اما قاعدتاً اغراق هم نباید باشه. اگه خودمون کلامونو قاضی کنیم و به زندگی نسلای قبلیمون یه نگاهی بندازیم، میبینیم که مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگامون یا پدر مادرای اونا در روستاها یا شهرهایی که زندگی میکردن از حداقل امکانات بهره‌مند بودن. یا حتی من خودم یادمه وقتی که بچه بودم، وقتی میخواستم بگن یکی خیلی پول داره، میگفتن طرف خونهش پر از فرشه. ولی الان دیگه بیشتر مساحت خونه اکثر ایرانیا پر از فرشه. اما در نسلهای قبلی در کف خونه ها خبری از موکت و فرش و مبل و میز و صندلی نبود. مردم روی حصیر مینشستن و شاید اگه تازه وضع مالیشون خوب بود و دستشون به دهنشون میرسید، تو خونهشون تنها یه قالی داشتن. کابینت و کمدی نبود که چند دست ظرف مختلف، مثلا یکی برای دم دست و یکی برای مهمون داشته باشن. معمولا یه دست ظروف داشتن که برای خودشون و مهمونا از همون استفاده میکردن و اگه مهمونی و جشن بزرگی داشتن از همسایه ها امانت میگرفتن. تکلیف تلویزیون و رادیو و یخچال و سایر وسایل الکترونیکی هم که معلومه دیگه از کی وارد خونه ها شدن. خیلی هم خوب شد که اومدن و چقدر زندگی رو لذت بخشتر و راحت تر کردن. مردم از گرما هلاک می شدن، یه وسیله اومد به اسم پنکه، مردم رو نجات داد. غذاها می گندیدن، فاسد می شدن، مردم رو مریض می کردن. یخچال اومد که مانع خراب شدن و ضایع شدن محصولات می شد. همینطور که هی وسایل جدیدی وارد زندگی مردم می شد، مردم هم کم کم یاد گرفتن که هر وسیله جدیدی که میاد حتما یک لذت و خوشی تازه‌ای رو با خودش به همراه داره و زندگی رو براشون راحت‌تر می‌کنه. از اونجا بود که مسابقه خرید وسایل خونه در بین مردم شکل گرفت. یعنی همون مردمی که تا چند سبای پیش همگی در یک سطح حداقلی از امکانات به سر می‌بردن، حالا با داشتن وسایل بیشتر به هم فخر می‌فروختن و اون رو نشونه‌ای از خوشبختی خودشون می‌دونستن. و اینطوری بود که خونه های مردم پرتر و پرتر و پرتر از وسایل ریز و درشتی شدن که شاید به خیلی هاشون اصلا احتیاجی نبود. این روندی هم نبود که فقط مختص ایران بوده باشه. نه، در کل دنیا هم وضع همینطور بوده. پس 100 سال پیش مردم ساده تر زندگی می کردن، نه اینکه الزاماً چون ذاتاً آدمای معنوی تر و ساده زیستری بودن، بلکه خب اصلا گزینه دیگه ای نبود. در مقایسه با الان چی رو می تونستن بخرن؟ بنابراین وقتی داریم الان رو با گذشته مقایسه می کنیم، باید حواسمون به این حقایق هم باشه. اینطوری نگیم که انگار بود و مردم نمی خریدن. قضیه اینه که بعد از جنگ جهانی دوم بوده که تولید صنعتی در یه تعداد کشور خاص مثل آمریکا، کشورهای اروپایی، ژاپن، اینا تولیدشون زیادتر شد و محصولاتشون رو روونه بازارهای مختلف کردن. اولاً بازارهای خودشون، بعد هم بازارهای بقیه دنیا. و کم کم با ترفندهای بازاریابی که داشتن و دارن، هر روز یه محصول جدید وارد خونه ما مردم کردن. الان ما داریم در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که این شانس رو داریم که اقلام زیادی رو در دسترس داریم و می‌تونیم بخریم، که این به خودی خودش چیز خیلی خوبیه. مشکل وقتیه که این امر حالت افراطی می‌گیره. در صورت ما الان این موقعیت رو داریم. چند دهه قبل از ما اینطور نبوده، اما در عرض همین چند دهه خرید اساسه و وسایل خونه کم کم تبدیل شده به یک عادت برای خیلی از مردم. یعنی خیلی از مردم هستن که عادت پیدا کردن به خرید. حتی بعضی از مردم هستن که اعتیاد پیدا کردن به جمع کردن وسایل. من توی این اپیزود میخوام راجع به یک تجربه متفاوت از این جریانی که گفتم صحبت کنم. با من باشید، میخوام در مورد مینیمالیسم صحبت کنم. خب گفتیم که بعد از جنگ جهانی دوم بوده که بعضی از کشورها تولیدات صنعتیشون بیشتر شد و بعد با اتکای به تکنیکا و ترفندهای بازاریابی تونستن خیلی از اقلام رو وارد خونه‌های مردم بکنن و خیلی ها به خرید افراطی رو آوردن. اما این مسئله افراط در خرید توی این چند سال اخیر که خرید آنلاین رشد زیادی داشته شدیدتر هم شده، چون قبلا مجبور بودید برید بازار و بگردید این مغازه اون مغازه تحقیق کنید و چه بسا اصلا وسط همین تحقیقات جنس رو میدیدید و میفهمیدید نه این اصلا اون چیزی نیست که میخواستید و از خرید جنس منصرف میشدید. الان دیگه لازم نیست حتما برید بازار. همینطور که توی خونتون نشستید و روی مبلتون لم دادید، با گوشی که تو دستتونه عکس جنس رو میبینید و از روی عکس و تبلیغش سفارش میدید. خیلی از ما میتونیم الان هر کالایی که تصورش رو بکنیم رو سفارش بدیم و در عرض کمتر از 24 ساعت بخریمش و جلوی در خونمون تحویل بگیریم. شرکت‌های بزرگ فروش آنلاین مثل آمازون یا شرکت‌های بزرگ لوازم خانگی مثل ایکیا بیزینس مدلشون رو همینطوری چیدن و دارن سالانه 10 میلیارد دلار جنس رو وارد خونه‌های مردم می‌کنن. شما ببینید فقط آمازون چقدر سرمایه‌گذاری می‌کنه روی تکنولوژی‌های مختلف برای تحویل جنس که این کار رو سریع‌تر انجام بده، چون می‌دونن که هر چقدر این زمان تحویل کوتاه‌تر بشه مردم هم تمایل بیشتری برای خرید پیدا می‌کنن. خب کلاً به نسبت نسل‌های قبل الان زندگی سریع‌تر شده، مردم هم عجول‌تر شدن، دوست دارن همه چیز زودتر انجام بشه. حتی آمازون و بعضی دیگه از شرکت‌های فروش آنلاین رو آوردن به درون یا از این هواپیماهای بدون سرنشین که بتونن کالا رو زودتر تحویل مشتری بدن و این زمان تحویل رو برسونن به کمتر از نیم ساعت. یعنی شاید اگه اون لحظه که شما دارید جنستون رو در آمازون سفارش میدید تو خونتون خدای نکرده یه نفری دچار سانحه بشه، احتمالاً آمازون زودتر از آمبولانس به خونتون میرسه. اصلا تخصص شرکت‌های فروش آنلاین همینه که با یه روش‌هایی یه کاری می‌کنن که شما کالایی که نیاز نداری رو هم با عجله بخری. چطوری؟ یه روشش استفاده از همین نوتیفیکیشن ها هستش. همین پیام هایی که دریافت میکنیم از شرکت های مختلف، از وبسایت هاشون، از اپلیکیشن هاشون که بیا براتون فروش ویژه گذاشتیم. غفلت موجب پشیمانی است. این جنس رو بخر دیگه حله. اگه اینو بخری تبدیل به یه آدم خوشحال میشی. مردم هم که همه در جستجوی خوشحالی و خوشبختی هستن. فکر میکنم با خرید مثلا مدل جدید تابعی که تبلیغش رو الان دیدن دیگه به خوشبختی دست پیدا میکنن. هممون دیدیم دیگه آدمای توی تبلیغات هم همه آدمای خوشبخت و خندانی هستن. اینقدر هم توی تبلیغات مختلف میگن و میگن و میگن تا آدمو میبرن به گوشه رینگ و در یه نقطه قرار میگیری که میگی آره آقا من این جنسو میخوام چون اصلا بدجور لازمش دارم و سفارش میدی. یعنی اون لحظه چنان با عجله میخریم که انهو اگه الان نخریم دیگه این فرصت استثنایی رو تا آخر عمرمون از دست میدیم. و خب خیلی از اوقات وقتی که جنس رو دریافت میکنیم میبینیم نه این اون چیزی نبوده که میخواستیم. ولی این رفتار ما آدما در خرید تا کجا میتونه ادامه داشته باشه؟ چقدر میشه محصول تولید کرد؟ جمعیت جهان سال به سال داره بیشتر میشه. سال 2000 جمعیت جهان دور بر 6 میلیارد نفر بوده، الان داره میرسه به 8 میلیارد نفر. حالا مسئله ما اینه که فقط جمعیت جهان زیاد نشده، بلکه میزان مصرف آدما هم به نسبت سال قبل چند برابر شده. یعنی هم آدمای بیشتری روی زمین داریم، همین که هر کدومشون نسبت به چند سال پیش بیشتر کالا مصرف میکنن. حالا سوال اینه که منابع لازم برای تولید این جنسا داره از کجا میاد؟ جواب معلومه، از خونه هممون، کره زمین، که یه ظرفیت محدودی داره و با این وضعیتی که الان به وجود اومده زمین نمیتونه جوابگوی این نیازهای عظیم برای میلیاردها آدم باشه. شما حساب کنید برای تولید یک زیرپوش نخی از جنس کتان، پنبه، چقدر آب صرف شده برای اون پنبهش؟ برای تولید اون زیرپوش در کارخونه چقدر برق مصرف شده؟ چقدر سوخت مصرف شده تا کالا برسه دستمون؟ و و و سایر منابع دیگه‌ای که صرف شده. عددها حیرت آوره برای یه زیرپوش معمولی. حالا بعضیا عادت کردن به اینکه لباس رو می‌خرن، چند بار می‌پوشن، دلشون رو می‌زنه و میندازنش دور. چقدر از منابع کره زمین داره همینطوری هر روزه از بین میره. این چند سالی یه شاخص زیست محیطی جالبی درست شده به اسم Earth Overshoot Day، یعنی روز اضافه مصرف زمین. میگن آقا ما 8 میلیارد نفر روی کره زمین داریم دیگه، با این 8 میلیارد قاعدتا ما در سال نیاز به X مقدار آب داریم مثلا، Y مقدار نفت داریم و و و همینطور منابع مختلف. میگن با این 8 میلیارد ما اینقدر باید منابع صرف کنیم در سال. یعنی این جمعیت جهان میطلبه که سر سال این مقادیر رو استفاده کرده باشیم، نه بیشتر. اما در عمل میبینیم که خیلی زودتر از این که سر سال بشه اون منابعی که تعریف شده رو میخوریم و تموم میشه، پیشخور میکنیم. سال به سال هم آتشمون برای مصرف بیشتر داره زیادتر میشه و اون میزان منابعی که مجاز به مصرفش هستیم رو داریم زودتر تمومش میکنیم. اون روزی که تمام اون منابع تعریف شده که مجاز به مصرفش هستیم رو تموم میکنیم رو میگن روز اضافه مصرف زمین. امسال میفته اواخر ماه جولای. سالهای قبل کمی دیرتر بوده، مقرریمون رو دیرتر مصرف میکردیم. هر سال داریم زودتر تمومش میکنیم و بعدش از جیب میخوریم. در واقع دود آتیشه تولید بیشتر به چشم محیط زیست و نهایتاً به چشم خود آدم ها میره. این یه رویه پایدار و درست نیست و ما آدم ها باید تغییر کنیم. باید رفتار مصرفمون رو تغییر بدیم. چون اگه ما تغییر نکنیم دنیا ما رو تغییر میده. چون با یه فاجعه زیست محیطی مواجه میشیم. وقتی آبی نباشه، وقتی سوختی نباشه. تغییر یه امر حتمیه. یا خودمون تغییر کنیم یا تغییرمون میدن. دنیا تغییرمون میده. بنابراین معقول اینه که خودمون رفتار مصرفمون رو درست کنیم. نه اون نبود وسایلی که در چند دهه قبل بوده، مردم از فقر امکانات میمردن و نه این وفور وسایلی که الان رایج شده. یکی از این راه حل هایی که در چند سال گذشته راجع بهش صحبت شده سبک زندگی مینیمالیسم هست و من توی این اپیزود قصد دارم در مورد مینیمالیسم صحبت بکنم. واژه مینیمال یعنی حداقلی. پس در ظاهر این سبک زندگی آدم ها رو به داشتن حداقل وسایل توصیه میکنه. اما مینیمالیست ها حرفشون اینه که میخوان آدم ها رو به تعادل در داشتن وسایل دعوت بکنن. یعنی هدفشون این نیست که از افراط در داشتن وسایل آدم‌ها رو برسونن به تفریط و نداشتن هیچ وسیله‌ای. نه، حرفشون اینه که آدم‌ها از اون دسته از وسایلی که دوست دارن بهره‌مند بشن، اما چیزایی که براشون ضروری نیست رو دور و بر خودشون نداشته باشن، جمع نکنن الکی. مینیمالیست با خود وسایل و اساسه مشکلی نداره. مشکل مینیمالیسم با وسایل غیر ضروری هست و با شلختگی هست. وگرنه آدمای مینیمالیست شبیه به مرتضای هندی یا راهبهای بودایی یا آدمای تارک دنیا نیستن که هیچ چیزی نداشته باشن. مینیمالیست‌ها انتخاب کردن که سبک‌تر زندگی کنن، زندگی شلخته و شلوغ نداشته باشن. میتونستن با جریان آب برن جلو مثل بقیه آدما. ساده‌ترین راه هم همینه دیگه، ببینن بقیه مردم دارن چیکار میکنن، اونا هم همون کار رو کنن. هر چند وقت یه بار برن یه فروشگاه لوازم خونگی، مثلا برن ایکیا و هر چیزی که دلشون میخواد بخرن. اما این روش سخت و پر از چالش رو برای خودشون انتخاب کردن. خب حالا با این مقدمه دیگه بریم سراغ مستندی که قصد دارم براتون تعریف کنم. من سه مستند رو دیدم، اما تأکیدم در این اپیزود روی یکی از اونهاست و طبق روال این پادکست در کنار مستندها اطلاعات جانبی دیگر رو هم خب میگم، تعریف میکنم. اما دو تا از این مستندها راجع به دو نفر آقا هستن، دو تا آقای آمریکایی به اسم جاشوا میلبورن و رایان نیکودموس که در این اپیزود بهشون میگیم رایان و جاش. این دوتا آقا که دوربر 40 سالشونه از مینیمالیست های شناخته شده دنیا هستن. یعنی اینا نبودن که این سبک زندگی رو درست کردن، اما در این زمینه این دوتا صاحب شهرت هستن. این دو نفر در سال 2015 در یه مستندی ظاهر شدن به اسم مینیمالیسم، یک مستند در مورد چیزهای مهم. در اونجا این دو نفر راجع به این صحبت کردن که چرا ما انسان ها ناگزیر هستیم که به این سبک از زندگی رو بیاریم و باید تغییر کنیم، و در اون مستند با آدمای جالبی هم مصاحبه کرده بودن. بعد همین دو نفر دوباره آخر سال 2020، یعنی همین چند ماه پیش، یه مستند دیگه ساختن به اسم مینیمالیست ها که در اون این دو نفر بیشتر داستان زندگی خودشون رو تعریف کردن و اینکه چطور شد که مینیمالیست شدن. برای خود من داستان زندگی این دو نفر خیلی جالب اومد و برای همین در این اپیزود تاکیدم بیشتر روی همین مستند هست. داستان زندگی جاش و رایان رو تعریف میکنم و در کنارش هم موضوعات مرتبط دیگه‌ای رو براتون میگم. غیر از این دو مستند هم یه مجموعه مستند دیگه هم هست به اسم Tidying Up یا مرتب کردن. اون هم در مورد نگه داشتن وسایل مهمتر و مرتب کردن خونه هستش، که در مورد اونم در انتهای اپیزود صحبت میکنم. من هر سه این مستندها رو هم در نتفلیکس تماشا کردم. خب حالا تازه بریم ببینیم مستند چی میگه. جاش و رایان دو مرد میانسال هستن، دوربر 40 ساله. بهترین دوستای هم هستن. از بچگی هم بهترین دوستای هم بودن. عجیب این که خانواده‌هاشون هم از همون بچگی شباهت‌های زیادی به هم داشتن. هر دوی اینها کودکی سختی رو تجربه کردن. جدایی والدین، فقر مالی، خشونت فیزیکی و مشکلات عدیده دیگه‌ای رو توی کودکی خودشون تجربه کردن. وقتی که رایان کلاس پنجم بود، پدر مادرش از هم جدا شدن. رایان و مادرش مجبور شدن که خونهشون را عوض کنن و توی مدرسه اسم رایان رو نوشتن که جاش هم همونجا محصل کلاس پنجم بود. اونجا بود که جاش و رایان هم کلاسی شدن. هر دوشون همراه مادرشون زندگی میکردن و مشکلات مالی داشتن. هر دوشون فرزند طلاق بودن و هر دو چاق‌ترین بچه‌های کلاس بودن. و همه اینا کلی دلیل بود که این دو نفر به هم نزدیک بشن و تبدیل بشن به بهترین دوستای هم. دوستی که هنوزم ادامه داره و هنوز این دو نفر بهترین دوستای هم هستن. خب حالا بریم سراغ جاش. وقتی که جاش به دنیا اومد، پدرش سلامت روحیش رو از دست داد. اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی و بعدش هم به الکل پناه آورد که اونم باعث این شد که رفتار تهاجمی پیدا کنه. اینقدر این آدم رفتارش خارج از کنترل بود که مادر جاش رو آزار فیزیکی میداد. کارهای عجیب غریب، مثلا سیگار خاموش میکرد روی بدن همسرش. آخرش مادرش دست جاش 7 ساله رو گرفت و از خونه فرار کردن. گفت مهرم حلال جونم آزاد. با این وضعیت بایدم جونشون رو میگرفتن و فرار میکردن. رفتن و یه خونه قدیمی درب و داغون پر از سوسک رو در خارج شهر دیتون اجاره کردن. شهر دیتون رو یادتون هست؟ دیتون در ایالت اوهایو، همون شهریه که مستند کارخونه آمریکایی در اونجا ساخته شده. توی اپیزود 13 راجع بهش گفتم. یه شهری هست که تعداد زیادی کارخونه در اونجا هست که عمدتاً هم اون کارخونه ها مرتبط با صنعت خودرو بودن. بگذاریم، مادر جاش فشار روانی زیادی روش بود و اونم کم کم به الکل رو آورد. مست می‌کرد، بیهوش می‌شد. جاش فقط 6 سالش بود. از مدرسه برمیگشت و مادرش رو در حالت تقریبا بیهوشی میدید و این دیگه تبدیل شده بود به یه مسئله عادی براش و این بچه معصوم فکر میکرد که همه اینا تقصیر اونه. جاش میدید که انگار مادرش معنا و هدف زندگیش رو از دست داده و پیش خودش تو عالم بچگی فکر میکرد که تنها راهی که من دارم که معنا و زیبایی زندگی رو به مادرم برگردونم اینه که وقتی بزرگ شدم تا جایی که میتونم پول در بیارم و از این فقر و فلاکت در بیاییم. همینطور هم شد و جاش خیلی آدم موفقی شد. خیلی زود وقتی که جاش فقط 28 سالش بود دیگه به هر چیزی که میخواست رسیده بود. توی یه شرکت خوشنام و بزرگ کار میکرد و در اون سن 28 سالگی شده بود یکی از مدیران ارشد اون شرکت. حقوق بالا، ماشین لوکس، کمد پر از لباسایی که بهترین خیاطا دوخته بودنش، یه خونه بزرگ با چند تا سرویس توالت و حموم. اونم فقط برای 2 نفر، چون جاش با همسرش با هم زندگی میکردن. به رویاش رسیده بود انگار، اما یه دفعه در عرض چند ماه خیلی چیزا تغییر کرد. یه دفعه هم مادرش فوت کرد و هم همسرش باش به هم زد و ترکش کرد. این دوتا واقعه باعث شدن که جاش به خودش بیاد و دوروبر خودش رو نگاه کنه و یه دوتا چهارتا با خودش بکنه، ببینه تمرکزش توی زندگی روی چیه، چه چیزی هست که خوشحالش میکنه. اونجا بود که جاش فهمید انگار بیشترین توجهش تو زندگی به موفقیت و دستاوردهای شخصی خودش است و خصوصاً جمع کردن وسیله. هر کی زندگی جاش رو از دور میدید میگفت جاش داره رویای آمریکایی رو زندگی میکنه. اما هرچی بود این رویای خود جاش نبود. زندگیش از دور دل همه رو داشت میبرد. از نزدیکم تاب و توان خود جاش رو برده بود. خوبم بودا، همه چیزایی که همیشه میخواست رو به دست آورده بود، اما راضی نبود. جاش آدم خوشحالی نبود. احساس خوشبختی نمیکرد. بعد پیش خودش فکر کرد که شاید هم این چیزایی که من به دست آوردم و هیچ وقتم واقعا دوست نداشتم و فقط چون همه دنبال به دست آوردنش بودن منم هم مثل بقیه رفتم دنبالشون، حالا هم به دست آوردمشون، خوشحالم نیستم. اما قضیه فوت مادرش چی بوده؟ مادر جاش، یعنی همون خانومی که این بچه رو به دندون گرفته بود و فرار کرده بود و تنهایی جاش رو بزرگ کرده بود، بالاخره اوایل همون سال 2008 بازنشسته شده بود. جمع کرده بود و کلن به ایالت فلوریدا رفته بود که دوران بازنشستگیش رو در یه جای خوش آب و هوا و در یه شرط بهتری سپری کنه. آخرای همون سال 2008 بود که جاش یه روزی سخت درگیر کاراش در شرکت بود. توی همون حین چند تا تماس از مادرش گرفت که به خاطر مشغله کاری نتونست جوابش رو بده. چند ساعت بعد وقتی که کار جاش تموم شده بود به مادرش تماس گرفت، گفت که چی شده. قضیه این بود که مادرش همون روز متوجه شده بود که به سرطان پیشرفته ریه مبتلا شده و دکترها هم بهش گفتن که تنها چند ماه وقت داره و واقعا هم چند ماه بعدش از دنیا رفت. جاش هم سعی کرد که بخش زیادی از این مدت باقی مونده رو با مادرش توی فلوریدا بگذرونه. پیگیر درمانش بود، شیمی درمانی، پرتو درمانی، کنار مادرش بود و بهش روحیه میداد. اما خب مادرش عمرش به دنیا نبود. وقتی که مادرش از دنیا رفت، جاش برای بار آخر به فلوریدا رفت تا وسایلی که مونده بود رو سر سامون بده. این بار که جاش رفته بود به اونجا، دیگه تمرکزش به وسایل خونه بود و تازه متوجه شد که مادرش چقدر وسیله و خنزر پنزر داره. همه جا پر از وسیله بود. انگار که اندازه 3 تا خونه خرت و پرت توی اون آپارتمانه بود. مستند میگه که در هر خونه آمریکایی به طور متوسط 300,000 قلم جنس وجود داره. میز، صندلی، تخت، استکان، پنکه، حوله، ناخونگیر، 300,000 قلم جنس. اجناس مختلف توی خود خونه، توی زیرزمین خونه، توی گاراژ، توی پشت بوم، از لوازم یدکی ماشین بگیر تا وسایل ورزشی. وسایل الکترونیکی عهد بوخ که دیگه به کاری نمیاد ولی هنوز نگهش میدارن، دوچرخه کهنه، کابل برق، مجله 10 سال پیش، روزنامه 30 سال پیش، سیدی، کتاب و کلی قلم جنس دیگه که هممون داریم ولی اصلا فراموش کردیم که اینا رو هم توی یه جعبه گذاشتیم و نگهشون میداریم. یاد حرف بعضی از معلمامون افتادم که میگفتن نخند عزیزم تو خودت بدتری. الان هم اینجا در مورد آمریکایی‌ها صحبت کردیم، اما یه نگاهی به دور و بر خودمونم بندازیم میبینیم که ما خودمونم همچین دست کمی نداریم. جاش برای تخلیه خونه مادرش یک کامیون هماهنگ کرد و شروع کرد به برانداز کردن وسایل خونه. با خودش میگفت که چه گلی باید به سر بگیرم با این همه وسیله. آشپزخونه رو ظرف و بشقابای جور و جور پر کرده بود. دستشویی پر بود از محصولات بهداشتی و آرایشی و خمیردندونای متنوع. کمد حوله ها رو نگاه میکردی انگار که مادرش مالک یه هتل بوده، در حالی که توی اون خونه فقط یه نفر زندگی میکرده. توی کمدای اتاق خواب جای سوزن انداختن نبود، بس که پر لباس بود. فقط 14 تا کاپشن زمستونی اون تو بود، تازه اونم برای فلوریدا که یه منطقه گرمسیره. جاش در همون وانفسا یه نگاهی به تخت مادرش کرد و دید که 4 تا جعبه مقوایی بزرگ زیر تختش خودنمایی میکنه. روی هر کدوم از جعبه‌ها یه شماره‌ای بود، 1, 2, 3, 4. جعبه‌ها رو هم محکم با چسب بسته بود. وقتی که جاش جعبه‌ها رو باز کرد دید تمام کاغذهایی که از مدرسه ابتداییش مونده بود رو مادرش اونجا جمع کرده بود. جاش با خودش گفت چرا مادرم این همه کاغذ رو این همه سال اینجا نگه داشته؟ بعد گفت که خب حتما دلیلش این بوده که مادرش می‌خواسته یه تیکه‌ای از پسرش رو در کنار خودش داشته باشه. اما نکته تناقض آمیز این بود که جعبه‌ها بیشتر از 2 دهه بودش که مهرموم شده و خود مادرش هم حتی بازشون نکرده بود. معلوم بود که مادرش اونا رو با نیت یادگاری گذاشته بودشون کنار، اما هیچ وقت فرصت نکرده بود که نگاهشون کنه. اونجا بود که جاش به این نتیجه رسید که خاطرات ما توی اشیا و وسایلمون نیستن. خاطراتمون در درون ما هستن، توی قلب و توی روان ما هستن. بعد وقتی که جاش یه بار دیگه زندگی خودش رو تو ذهن خودش مرور کرد، به این فکر کرد که انگار خودش هم داره راه مادرش رو میره. اینجا بود که تصمیم گرفت که وسایلی که از مادرش مونده رو چند قسمت بکنه. بیشترش رو به یه خیریه اهدا کرد که اون خیریه وسایل فرستاد به خونه افراد فقیر که از اون وسایل استفاده کنن. وسایلی بودن که قابل استفاده بودن و آدمای دیگه میتونستن استفاده کنن. بعضی دیگه از وسایل هم بودن که نمیشد اونها رو اهدا کرد. اونها رو هم فروخت، کلی فروخت و پول اونها رو هم داد به یه خیریه‌ای که در زمان شیمی درمانی مادرش از اینا حمایت میکرد. یعنی یه زمانی اون خیریه از مادر جاش حمایت میکرد، حالا جاش گفت که در عوضش اونم از این مؤسسه اینطوری حمایت کنه. جاش دیگه فهمید که چقدر قشنگه که دیگه فقط به خودش فکر نمیکنه، به دیگران هم فکر میکنه و در جامعه هم تاثیرگذار میتونه باشه. بعد موقع برگشتن به خونه یه جعبه برداشت و فقط چند تا دونه از اون یادگاری‌های مادرش رو دستچین کرد و با خودش آورد. یه نقاشی قدیمی، چند تا عکس و یه دستمال سفره ابریشمی. به این نتیجه رسید که هر چقدر تعداد کمتری از یادگاری‌ها رو داشته باشه، اون یادگاری‌ها براشون ارزشمندتر میشه. واسه همین با همون چند تا قلم یادگاری که برداشته بود دیگه خوش بود. حتی بیشتر از حالتی که اگه تمام یادگاری‌ها رو هم با خودش می آورد و احتمالاً هم بعدش مثل مادرش دیگه میذاشتش توی کمد و گنجه و هیچ وقت هم نمیدیدشون. جاش با یک سوال تغییر کرد. چطور میتونی زندگیت رو با کمتر کردن بهتر کنی؟ فهمید که اگه زندگیش رو ساده تر و شسته رفته تر بکنه، بعدش دیگه میتونه برای سلامت خودش وقت بیشتری بذاره، برای کیفیت روابط خودش با آدمای دیگه وقت بیشتری بذاره، روی خلاقیت و نوآوری خودش وقت بذاره، روی امور مالی خودش وقت بیشتری بذاره و حتی توی جامعه هم به طور معنیداری مشارکت داشته باشه. یعنی جای اینکه بیشتر وقتش رو بذاره روی شغل خودش تا بتونه وسایلی بخره که ازشون استفاده نمی کنه، به جاش به اندازه کافی کار کنه تا بتونه زندگی خوب و با کیفیتی بسازه برای خودش. یعنی همون جمله معروف که کار میکنیم تا زندگی کنیم، نه اینکه زندگی میکنیم که کار کنیم. داخل پرانتز بگم، میدونید سعدی شیرازی هم عین همین معنا رو 800 سال پیش اونم به چه زیبایی گفته؟ میگه مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بحر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند نیکبخت کیست و بدبختی چیست؟ گفت نیکبخت آنکه خورد و کشت و بدبخت آنکه مرد و هشت. به به، کلام که نیست، عسله. چقدر خوش به حالمونه که میتونیم عین جملات سعدی رو حتی با همون خطی که نوشته بدون ترجمه و تفسیر بخونیم، بفهمیم و تازه چقدر هم کیف کنیم. کلام مال 800 سال پیشه، ولی اشاره زیبای سعدی رو داشتید دیگه. میگه مال از بحر آسایش عمر است، نه عمر از بهره گرد کردن مال. بگذاریم، حالا برگردیم به داستان. اینقدر این مسئله تبدیل به دغدغه ذهنی جاش شد که پیش خودش فکر کرد که اصلا بیام هر روز یه قلم از وسایلم رو رد کنم بدم بیرون، ببینم چه اتفاقی میفته. و این تبدیل شد به یک چالش روزانه که تا جایی که میتونه از شر وسایل غیر ضروری که داره خلاص بشه. بعد از اون دیگه توی کمودا، کابینتا همیشه دنبال این میگشت که یه چیزی پیدا کنه که ارزشی توی زندگی بهش اضافه نمی کنه. فقط چیزایی رو نگه داره که به زندگیش یه ارزشی میدن. یعنی نگاه میکرد به کابینتش، میگفت این دستگاه همزن من اصلا به کارم میاد یا نه، فقط چون مد شده بود خریدمش. اگه استفاده میکنم و دوستش دارم، آره حتما نگهش میدارم. اگه نه، اصلا تا به حال استفادهش نکردم، پس چه کاریه که بازم بخوام نگهش دارم؟ اهداش میکنم به یه نفر که لازمش داره. هر چقدر بیشتر این کار رو کرد و این سوالها رو تو ذهن خودش از خودش پرسید، دیگه قضاوت کردن و پاسخ دادن هم براش راحت تر شد و فهمید که نه، مثل این که بیشتر چیزایی که دارم اصلا ارزشی تو زندگی بهم اضافه نمیکنن. اولش قصدش فقط چند تا لباس اضافه رو کم بکنه از تو کمدش، اما با همین فرمون که رفت جلو رسید به این که نصف لباساش اضافه هستن. میخواست چند تا دیویدی رو کم بکنه، اما نهایتاً تمام دیویدی ها رو داد رفت و خیلی زود شبیه به یک گوله برفی که هرچی جلوتر میره چیزای بیشتری رو با خودش میبره شد. 8 ماه از فوت مادرش گذشته بود که جاش دیگه بیشتر از 90% اقلامی که توی خونش داشت رو داده بود بیرون و بعد هم دیگه همین رویه شد. به اندازه میخره و وقتی که داره چیزی رو میخره از خودش میپرسه که آیا این وسیله من رو آدم بهتری میکنه؟ آیا آدم خوشحالتری میشم؟ واقعا برام ارزشمنده که بخرمش؟ و اینطور هم نیست که وقتی که وارد خونهش بشی بگی که اینجا خونه یه آدم مینیمالیست هست و هیچ چیزی اونجا نباشه. نه، وسیله توی خونه هست، ولی فقط وسیله هایی هستن که جاش و خانواده‌اش اونها رو دوست دارن. وسیله های غیر ضروری که دوستشون نداره و ارزشی به زندگیش اضافه نمی کنه رو بی خودی نگهداری نمی کنه. اما اونایی که داره رو دوست داره، خوبم سر و سامون میده اونا رو و خوبم نگهشون می داره. کمدش رو باز می کنه، یه تعداد قابل مدیریتی لباس داره. کابینتش رو باز می کنه، یه تعداد کافی مرتب منظم ظرف و ظروف داره. روی میز و دکورش یه تعداد معدود یادگاری رو گذاشته که جلوی چشماش باشن و ببینه اونها رو، نه اینکه توی گنجه باشه و هیچ وقت اونها رو نبینه. زندگیش رو سبک کرد و بعد از اون بود که احساس کرد که راحت تر شده و احساس آزادی بیشتری داره. قصه جاش رو گفتم که چطور شد که مینیمالیست از آب در اومد. حالا بریم سراغ رایان، بهترین دوست جاش. رایان بیشتر تابستونای دوران بچگیش رو با پدرش کار میکرد. کارشون نقاشی ساختمون و نصب کاغذ دیواری بود. بعضی از خونه‌هایی که برای کار میرفتن واقعا خونه‌های لوکس و بزرگی بودن. خونه‌های از ما بهترون، چند هزار متر زیربنا، استخرهای بزرگ، پارکینگ‌های پر از ماشین‌های گرون، ولی هیچ کدوم از اینا برای رایان جذاب نبود. اما یه روزی توی یه خونه قشنگی داشتن کار میکردن که یه خونه چند میلیون دلاری آنچنانی نبود، ولی یه خونه خوبی بود. حداقل از خونه‌ای که خود رایان و خانواده‌اش داشتن بهتر بود. دیوارای خونه پر بود از عکس اعضای خانواده و دوستاشون که همگی چهره‌های خندانی داشتن. واقعا هم انگار آدمای خوشبختی بودن و این رو نه فقط از عکس‌ها بلکه از چیدمان خونه اصلا میشد فهمید که در زندگی اینها خوشبختی و عشق انگار وجود داره. بعد رایان در همون عالم کودکی خودش رو تجسم کرد که صاحب اون خونه شده و آدم خوشبختیه. رفت از پدرش پرسید من چقدر باید پول در بیارم که بتونم همچین خونه ای رو بخرم. پدرش گفت اگه تو در سال 50,000 دلار درآمد داشته باشی احتمالاً بتونی همچین خونه ای بخری. اینطوری بود که این عدد 50,000 دلار به عنوان یک عدد مبنا رفت توی ذهن رایان. وقتی که رایان سال آخر دبیرستان بود، یه روزی سر ناهار دبیرستان با بهترین دوستش جاش نشسته بودن و راجع به اینکه تو زندگیشون قراره چی کاره بشن حرف می‌زدن. رایان گفت که من هنوز نمی‌دونم قراره چی کاره بشم، اما می‌دونم اگه 50,000 دلار در سال درآمد داشته باشم آدم خوشحالی میشم. و با هم فکراشونو گذاشتن رو هم و به این نتیجه رسیدن که اگه برن توی کار فروش میتونن همچین درآمدی داشته باشن. و اینطوری بود که هر دوشون سر از کار فروش در آوردن. رایان و جاش هر دو کارشونو با حقوق سالانه 50,000 دلار توی یه شرکت شروع کردن. ولی انگاری یه مشکلی وجود داشت و رایان هنوز احساس خوشحالی نمی کرد. بعد به سرش زد که نرخ تورم رو حساب نکرده و حتما اگه الان درآمدم 65,000 دلار باشه دیگه خوشحالم، یا شاید 90,000 دلار، یا اصلا شایدم درآمد 6 رقمی بالای 100,000 دلار در سال اگه اونو داشته باشم دیگه خوشحالم. و بر همین باور بود که وقتی که به اون نقطه برسه دیگه حتما آدم خوشحال و خوشبختیه. برای همین تمام تلاشش رو کرد. پیشرفتش هم توی کارش خیلی خوب بود. تونست ماشین خوب بخره، خونه ای رو پر از وسایل خوب و شیک درست بکنه. مخصوصا هم همیشه بهترین و بروزترین موبایل رو باید می داشت. حتی وقتی که پولم نداشت با کارت اعتباریش خریدای گرون می کرد. هرچی بیشتر پول درمی آورد بیشترم خرج می کرد که به اون شادی که می خواست برسه. برای همینم زندگیش فقط در کار کردن خلاصه شده بود. ساعتهای طولانی کار تا دیر وقت تنها توی شرکت می موند که کار بکنه. همه اینا رو به امید خوشحالی بیشتر انجام میداد. اما هرچی بیشتر کار میکرد نه تنها خوشحالتر نمیشد بلکه احساس تنهایی بیشتری هم میکرد. چون که طبیعیه چیزی که باعث میشه که آدم ها احساس خوشحالی و خوشبختی کنن همراه بودن با بقیه آدم هاست، نه پول. پولم البته خوبه ها، اصلا نمیخوایم شعار بدیم، اصلا شکی درش نیست، پول باید باشه. اما بس بر سر اینه که وقتی شما خوب پول در میاری از یه جایی به بعد دیگه از اون پول نمیتونی استفاده کنی. یعنی هر چقدر بدویی دیگه خود پول باعث خوشحالیت نمیشه. اون چیزی که باعث خوشحالی میشه همراهی و همدلی دیگرانه. رایان برای این
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
که به خواسته هاش برسه کلی استرس و استراب رو تحمل کرد. فکر میکرد وسیله و اساس خونه باعث میشه که استرس و استرابش هم کم بشه. این که میگیم کار میکردم واقعا زیاد کار میکرده. در هفته بین 70 تا 80 ساعت کار میکرده. با این اوضاع وقتی نمیموند که برای سلامت خودش بذاره یا کیفیت ارتباطش با خانوادش رو بخواد بهتر کنه. زندگیش فقط شده بود کار برای اساس بیشتر، تازه اونم اساس و وسایلی که خوشحالش نمی کرد. در همون حین که رایان در اون منجلاب دست و پا می زد، بهترین دوستش جاش رو می دید که چقدر خوشحال داره زندگی می کنه. و این همون موقعی بود که جاش دیگه برنامه مینیمالیست رو تو زندگیش پیاده کرده بود و احساس سبکی و آزادی بیشتری می کرد. برای همین یه روزی رایان جاش رو برای نهار به یه ساندویچ فروشی دعوت کرد و حین نهار بهش گفت چرا تو انقدر خوشحالی؟ جاش گفت مینیمالیسم رو شروع کردم. رایان گفت مینیمالیسم؟ مینیمالیسم دیگه چه کوفتیه؟ جاش گفت که مینیمالیسم اینه که تمرکز تو از اشیا برداری و به جاش روی آدما تمرکز کنی. بعد تعریف کرد که در چند ماه گذشته داشته زندگیش رو ساده تر میکرده و دیگه فقط مهمترین چیزها رو توی خونه خودش نگه میداره. رایان الان میگه که من نمیدونم اگه کس دیگه ای بود واکنشم چی بود، اما وقتی که جاش بهترین دوستم اینو تعریف کرد گفتم پسر منم پایم بدجور، منم میخوام یه مینیمالیست بشم. سه سوتم شروع کرد. اینقدرم عجله داشت نمیخواست مثل جاش سر فرصت و حوصله این کارو بکنه. برای همین یه ایده جالبی به ذهنشون اومد. تمام وسایلی که رایان توی خونه داشت رو توی جعبه‌های مقوایی بزرگ بسته‌بندی کردن، انگار که میخواد اسباب‌کشی بکنه. خونش هم بزرگ بود و پر از وسایل، ولی همه چیزا رو ریخت توی جعبه‌های مختلف. بعد در سه هفته آتی فقط چیزهایی که لازم داشت رو از اون جعبه‌ها در می آورد و استفاده می‌کرد. یعنی مثلا صبح از خواب پا می‌شد، به فرض نیاز به مسواک داشت، میرفت سر وقت اون جعبه خاص و مسواکش رو می‌کشید بیرون و میرفت دنبال کارش. بعد می‌خواست آشپزی کنه، میرفت سراغ جعبه وسایل آشپزخونه و فقط اون تابه و اون رنده‌ای که لازم داشت و ور می‌داشت میآورد تو آشپزخونه کارشو می‌کرد، بقیه رو می‌ذاشت میمون توی اون جعبه. بعد از سه هفته 80% از وسایلش هنوز باز نشده توی جعبه‌ها مونده بودن. یعنی همه اون وسایلی که خریده بودشون که باعث خوشحالیش بشن وسایل تقریبا بی‌مصرفی بودن. بعد از اون دیگه رایان به جای مصرف گرایی روی جامعه تمرکز کرد، روی آدم‌ها تمرکز کرد و به این باور رسید که فقط هر چیزی که مورد نیازشه رو داشته باشه. فکر کنم ما توی فرهنگمون به این حالت میگیم مرتبه استغنا یا وارستگی و بی‌نیازی. میتونی خیلی چیزا رو داشته باشی، یعنی توانایی خرید خیلی چیزا رو شاید داری، اما دیگه احساس نیاز نمی‌کنی به اونها و بی‌نیاز هستی ازشون. بگذاریم. حدود یک سال بعد از اینکه رایان اون جشن بسته‌بندی رو برگزار کرد، به طرز غیرمنتظره‌ای از کار برکنار شد. جایگاهش هم خیلی خوب بود توی شرکتشون، ولی به هر حال شرکتشون تصمیم گرفته بود که نیروهاشون رو کم بکنه و قرعه به نام رایان افتاده بود. اما رایان به جای ناراحت شدن تو ذهنش گفت که شاید این بهترین چیزی هستش که میتونست اتفاق بیفته و نکنه آدمای دیگه‌ای هم هستن که داستان من میتونه اونا رو هم تحت تاثیر قرار بده. برای همین رایان با جاش تصمیم گرفتن که یه وبلاگی رو دوتایی شروع کنن. این داستان مربوط میشه به یک دهه قبل. اون اوایل فقط حدود 50 نفر در ماه میومدن از وبلاگ اینا بازدید میکردن، اما خیلی زود این 50 نفر ده ها برابر رشد کرد و الان جوش و رایان چندین میلیون مخاطب در کل دنیا دارند و در مورد تجربیات خودشون در زمینه دنیای مینیمالیسم صحبت میکنن. دنیایی با اجسام و اشیای کمتر، اما با وقت بیشتر و با آدمهای بیشتر. جوش و رایان از اون موقع توی دوتا مستند حضور داشتن. یک کتاب نوشتن، وبلاگ موفقی رو اداره میکنن، تورهای دور آمریکا برگزار میکنن و در مورد مینیمالیست سخنرانی میکنن، در تتاک بودن، توی رادیو تلویزیون به عنوان مهمان حاضر میشن صحبت میکنن و غیر از اینا هم یک پادکست هم دارن به اسم The Minimalists. خلاصه این که در این زمینه آدمای شناخته شده ای هستند. اینم از خلاصه داستان زندگی جوش و رایان که به نظرم جذاب و شنیدنی اومد و فکر کردم که به جای اینکه در مورد خود مینیمالیست صحبت کنم، تمرکزم رو بذارم روی زندگی و تجربیات جالب این دو نفر و در کنارش هم در مورد مینیمالیسم صحبت کنم. خب، خلاصه مستند و داستان زندگی جوش و رایان رو گفتم. حالا بیایم راجع به این صحبت کنیم که چرا مردم زیاد خرید میکنن. پاسخ در یک کلام اینه: شرکت ها. یعنی همون شرکت هایی که دوست دارن کالاشونو به مردم بفروشن. در نظام سرمایه‌داری معمولا اینطوره که گرداننده های شرکت باید به سهامداراشون نشون بدن که شرکت یک رشد قابل قبولی رو در آینده خواهد داشت، یعنی درآمدهای شرکت بیشتر خواهد شد. خب این رشد از کجا میاد؟ از فروش میاد. اینجاست که شرکت ها برای فروش بیشتر نیاز دارن به تبلیغات بیشتر و تبلیغات موثرتر. شنیدید دیگه، احتمالاً میگن طرف انقدر بازاریاب خوبیه میتونه به اسکیموها یخ بفروشه. هنر بازاریابا و متخصصین تبلیغات هم در همینه. راحت میتونن یک نیاز رو در ذهن آدم‌ها ایجاد بکنن بدون اینکه واقعاً همچین نیازی وجود داشته باشه. تبلیغش رو میبینی میگی من باید از این بطری‌های پلاستیکی آب حتما بخرم. این دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه که من زیاد آب بخورم و سلامتم رو حفظ بکنم. در حالی که شاید چند تا بطری شیشه‌ای بهترم تو خونه داریم ما که میتونیم از اونها استفاده بکنیم. اما یه دفعه انگار یک جریانی راه میفته توی جامعه که همه باید از این مدل بطری‌های پلاستیکی روی میزشون باشه و از اون آب بخورن. حالا آب طعم پلاستیک میگیره، کلی باکتری توی بطری جمع میشه و کلی زباله پلاستیکی بیخودی درست میشه، به محیط زیست آسیب میزنه و و و. اما وقتی که شرکت‌ها تونستن مشتری‌ها رو به خرید یک کالای غیر ضروری متقاعد بکنن، دیگه یه موجی را میفته که همه دوست دارن همراهی بکنن. حالا این فقط یک مثال بودا. اینی که میگم غیر ضروریه هم نسبیه، برای بعضی از آدم ها هم شاید یک نیاز ضروری باشه. در دهه 1950 در دنیا شرکت ها یه چیزی حدود 5 میلیارد دلار در سال صرف تبلیغات میکردن. سرجم بودجه تبلیغات همه شرکت ها در دنیا میشده 5 میلیارد دلار که اینم بیشتر میدادن به رادیو تلویزیون که از طریق اونا یا رادیو تلویزیون یا روزنامه ها براشون تبلیغ بکنن. در سال 2020 این عدد چند برابر شده و از 5 میلیارد دلار رسیده به 240 میلیارد دلار در سال بودجه تبلیغاتی. دیگه این مبلغ رو هم مثل قبل نمیدن به رادیو تلویزیون، بیشترش رو هم اختصاص میدن به تبلیغات اینترنتی. و جالبتر این که تقریباً 70% از این تبلیغات اینترنتی هم از طریق سه شرکت بزرگ انجام میشه: گوگل، آمازون و فیسبوک. این سه شرکت یک انحصاری رو در دست دارن تا تصمیم بگیرن که ما مخاطبا چی رو تماشا کنیم، چی رو گوش بدیم و از این طریق هم علاقه‌مون رو به بازی میگیرن و از علاقمون سوء استفاده میکنن. توی اپیزود اول مزله اجتماعی در این مورد مفصل صحبت کردم که شرکتی مثل فیسبوک چطور میتونه رفتارهای مشتریاش رو آروم آروم تغییر بده و به نفع خودش استفاده بکنه. اگه نشنیدید حتما پیشنهاد میکنم که اون اپیزود رو گوش کنید. اما یکی از ترفندهایی که در تبلیغات به کار برده میشه چیزی است که معروف شده به تبلیغات متکی بر نقص یا deficit advertisement. آگهی رو طوری میسازن که به طور ناخودآگاه احساس میکنیم که ما کامل نیستیم، اما اگه اون جنس رو بخریم اون وقته که کامل میشیم، خوشحال میشیم، همه دوستمون دارن، بچه‌مون برامون ارزش قائل میشه. مخاطبا بدون اینکه بدونن توسط همه این پیام‌ها که تو کامل نیستی بمباران میشن. لباست خوب نیست، اینو بپوش. موهات خوب نیست، از این محصول استفاده کن. پوستت خوب نیست، فلان کار رو بکن. هیکلت خوب نیست، بهمان کار رو بکن. و ما مخاطبا هم چون احتمالاً روش‌های اصلی کامل بودن و خوب بودن رو از دست دادیم یا فراموش کردیم، ما هم گول می‌خوریم. موهام سفید شده، اختزای سنم هست و شاید هم اصلا به هم میاد. شاید نیاز به اون مسئله ندارم. هیکلم بد شده، شاید باید ورزش کنم. میدونید شاید راه حل‌های دیگه هم باشه، اما وقتی یه دفعه یه بازاریابی میاد و یه پکیجی رو میذاره رو میز و بهت عرضه میکنه و میگه که آره تو این مشکل رو داری و درمان این مشکلت هم اینه، همینی که من میگم، اینم بخرید دیگه حله، مشکل برطرف شده، اون وقت آدم ها هم سریع میگن چرا که نه، امتحان میکنم. الان مسئله این نیست که مقابل فروش بیستیم و فروش رو محکوم کنیم ها، نه، همه ما آدم ها نیاز به خرید داریم. بس بر سر اینه که دنبال جریان راه نیفتیم، واسمون مسئله باشه، فکر کنیم که تأثیر این محصول روی محیط زیست چیه، تأثیر این محصول روی سایر کسب و کارا چیه، روی مغازه‌دارای محلی خودمون چیه، توی شهری که هستیم، توی روستایی که هستیم، چه بلایی سر اونا میاد اگه من این محصول رو بخرم، آیا این یک رویه درست و پایدار هستش. مسئله بعدی کارکرد خود مغز است. مغز انسان همه چیز رو بعد از یه مدتی عادی میکنه. آدم کلی پسنداز میکنه و یک گوشی رو میخره. بعد از یه مدتی میگی این گوشی رو حالا خریدم، ولی اون موقعی که خریدم خوب بود، ولی الان دیگه یه گوشی میخوام که یه فیچرهای جدیدتری داشته باشه. انگار که وارد یک مرحله جدیدی شدی و تمام چیزایی که یه روزی سقف آرزوات بود حالا دیگه در کف قرار گرفته. الان دیگه یه سقف دیگه ای رو تو ذهنمون میسازیم که دوباره باید به اون برسیم. اینطوریه که هر 2-3 سال در میون گوشیامون رو عوض میکنیم. حالا کارکرد اولیه گوشی به تماس تلفنی هست، یعنی با همون گوشی 10 سال پیشمون هم الان میتونستیم تماس داشته باشیم. اما شرکت‌های سازنده موبایل که اینو نمیخوان. اگه اینطوری بود که همشون ورشکسته شده بودن تا الان. شرکت‌ها دوست دارن که ما هر 2-3 سال یه گوشی جدید بخریم. برای همین میرن سراغ این که هر بار یک قابلیت جدیدی رو به گوشی اضافه بکنن. ما هم پیش خودمون میگیم عجب قابلیت خفنی، ویرشو میندازن به جونمون که گوشی رو عوض کنیم. حالا این از این، اما حالت بدش هم اینه که آدما نه فقط برای رضایت و خوشحالی خودشون، بلکه برای اینکه دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن میرن خرید میکنن. یعنی خرید میکنن که دیگران راجع بهشون قضاوت بهتری داشته باشن، تصور بهتری داشته باشن. باز از اونم بدتر وقتیه که اون آدم پول نداره و اون کسی رو هم که داره تحت تاثیر قرار میده هم آدمی نیست که دوستش داشته باشه. یعنی نه پول خرید اون کالا رو داره، نه اون آدم هم آدمیه که بهش علاقه‌ای داشته باشه، ولی فقط میخواد اون آدم رو به هر دلیلی تحت تاثیر قرار بده. از کارت اعتباریش استفاده میکنه یا از قسطای ماهانه معمولی استفاده میکنه تا یه جنسی رو بخره. اینم یه گرفتاری دیگه ای هستش.
توی علی‌آباد اومده خونه خاله اینا، مثلا از که من خیلی تاثیر شخصیت شما قرار گرفته بودم، تاثیر شخصیت شما قرار گرفته بودم و شخصیت شما اینجور که من خیلی چیز شدم
تاثیره.
بعد دیگه چی شد دیگه؟ بعد دیگه شما دانشگاه قبول شدین و من تهران و من دیگه آواره بیابون شدم دیگه. بکنم
ارسطو عامل بود، سعی کنید تاثیر قرار ندید. حالا بگذاریم. یه نکته جالب دیگه در این مورد هم اینه که رسانه‌های اجتماعی باز چه نقش عجیب و غریب دیگه‌ای رو در تشدید این مسئله داشتن. یعنی چقدر باعث تشدید این عادت خرید آدم‌ها شدن. 50 سال پیش آدم‌ها فقط با حباب ارتباطی خودشون یا با حلقه‌های ارتباطی نزدیک خودشون ارتباط داشتن. با دوست و فامیل و آشنا و همسایه و اینا ارتباط داشتن و خودشون رو هم با اونا مقایسه می‌کردن. اما الان دیگه به مدد سوشیال مدیا آدم‌ها نه تنها با فک و فامیل و دوست و آشنای خودشون بیشتر و دقیق‌تر ارتباط دارن، عکساشون رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنن و هر دقیقه میدونن اونا دارن چی کار میکنن، بلکه با آدمای معروف هم ارتباط دارن و خودشونو با اونا مقایسه میکنن. از سلبریتی های شناخته شده، از کیم کارداشیان بگیرید تا مگان مارکل یا میلیاردرهای دنیای واقعی که آدم اونا رو در دنیای مجازی دنبال میکنن. چی پوشیدن، کجاها رفتن، چه ماشینی سوار شدن. مقایسه خیلی راحت تر شده برامون و این هم هیزومی شده برای آتش خرید افسار گسیخته در دنیای حاضر. در بخش مصاحبه با بیبی کسرایی صحبت کردم. بیبی کسرایی فارغ التحصیل مدیریت کسب و کار از دانشگاه هاروارد است. سالها مشاور جذب سرمایه برای شرکت‌های آمریکایی بوده، اما از چند سال پیش تصمیم گرفته که اون کار رو که خیلی هم توش موفق بوده رو کنار بذاره و آشپزی رو که عاشقش بوده رو به عنوان شغل تمام وقت خودش در نظر بگیره و ادامه بده. بیبی چند ساله که مینیمالیست شده و حتی خودش هم یک سبکی از زندگی به اسم هپیتالیسم رو درست کرده. صحبتهای من با بیبی کسرایی رو بشنوید.
شما با کاپیتالیسم فکر میکنم بازی کردید، با کلمه کاپیتالیسم و کردیدش هپیتالیسم. منظور خاصی پشت این قضیه بوده و متد خاصی پشتش هست؟ این در واقع سوال راجع به هپیتالیسم. حالا بفرمید.
خب داستان اینه که من با پسرم زمان انتخابات آمریکا داشتیم از این بحثای سیاسی روز میکردیم و اون به من گفت که من بالاخره نفهمیدم تو چی، تو کپیتالیستی، سوسیالیستی، کمونیستی، نیهیلیستی، چی هستی. گفتم بهش که من همینجوری از دهنم در اومد، یعنی واقعا اصلا نه پیش فکری نه پس فکری، هیچی نبود. گفتم من کپیتالیستم. گفت کپیتالیست چیه دیگه؟ گفتم ببین من تو این زندگی باور کن کسرا جان، فهمیدم که هیچ کس ذهنیت کس دیگه رو نمیتونه عوض بکنه به جای از خود آدم، و خود آدم هم بهتره اگه قراره هر ایستی که باشه هپیتالیست باشه، یعنی که فقط زندگی خودت و مغز خودتو خالی بکنی از دغدغه های بی خودی و درست فکر بکنی، همون پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، و بقیه رو هم بسپوری به خودشون، هیچ کسی رو مجاب نکنی که چی باشن، این باشن یا اون باشن. وقتی که این داستان رو برای دوستان تکرار میکردم، یه پروژه‌ای هم داشتم برای دوران پاندمی که همه تو خونه بودیم، یکی گفت خب چقدر خوبه که اسم این اصلا سایت رو برو سرچ کن ببین کسی هست یا نه. دیدم میشه، اسمشو گذاشتم هپیتالیست، به هپیتالیست.com، و 12 تا اپیزود راجب نوع هپیتالیزم خودم درست کردم با یه دوست فیلم بردار. حالا اگه دلتون بخواد که بگم
حتما
چه متدی میتونم بهتون بگم، و اون این بود که من تو خونه گرفتار بودم و خب مثل بقیه همه، ولی به جای که قور بزنم شروع کردم به از آشپزخونه و گاراژ شروع کردن، همه چی رو تمیز کردم و درست کردم، و دیدم چقدر حتی با وجودی که من 7-8 ساله که مینیمالیست هستم، ولی چقدر هنوزم چیزای اضافه دور و برم هست. و شروع کردم اینا رو مرتب کردن، بخشیدن، دور ریختن. سعی میکنم دور نریزم. البته یه سایتی هست که کسایی که نمیخوان چیزی بخرن میذارین، همسایه ها دور و بری ها میان ور میدارن. خلاصه این کارو کردم و خیلی موفق بود و با خیلی آدم های جالبی از این طریق آشنا شدم و همه میپرسن خب تو چه جور مینیمالیستی هستی؟ الان این روزا تو یوتیوب و تو کتابا و تو همه جا تو اینستاگرام و اینا دیگه حالا وقتی یه چیزی مد میشه همه میشن دیگه و میگن مثلا بعضی میگن باید 100 تا چیز نگرداش، بعضی میگن باید 200 تا چیز نگرداش. من میگم هرچی واقعا 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 براتون خاطره ای برمیانگیزه، یک غریزه خوبی توتون ایجاد میکنه، یه حس و حال خوبی، یه خاطره ای، خب همه اینا رو نگه دارین، ولی خیلی سعی کنین که واقعا سوالای سخت از خودتون بکنین در این مورد و چیزایی که لازم دارین. اگه واقعا مثلا ست چینی عروسیتون رو که 25 سال پیش بهتون دادن حتی استفاده نمی کنین که نکنه بشکنه، خب یا بفروشین یا بدین بره. اگه نمیدونم لباسی رو 20 سال نپوشیدین منتظرین که لاغر بشین دوباره اون سایز بشین، بدین بره، برای اینکه نمیشین. برعکسش هم اگه یه کمدی دارین که بابت لباسایی که وقتی چاق میشین اصلا اونا رو نگر ندارین که عجیبه نداشته باشه، وقتی کم میکنین دیگه میبینین که دلتون به اونا یعنی اصلا یادتون میره و بعد چقدر راحت ترین، سبک ترین. من تو نروژ رو نمیدونم ولی تو آمریکا بعضیا واقعا گاراژشون رو استفاده نمیکنن برای اینکه گاراژشون رو انباری کردن.
درست. نه اینجا توی اسکاندیناوی که مردم عموما مینیمالیست هستن،
اصولا مینیمالیستن.
درست است. این زائقه رو توی طراحیشون و تو همه چی دارن. حالا هدف شما بیشتر توی این هپیتالیست همین خوشحال نگه داشتن خودتون هستش یا دغدغه‌های زیست محیطی یا مقابله با مصرف‌گرایی و اینها رو هم گوشه چشم دارید؟
همه اینا و من فکر می‌کنم همه اینا با هم مرتبطه. ببینید وقتی تو جامعه مصرفی بالا مثل آمریکا زندگی می‌کنین اصلا تشویق میشین که مصرف بکنین. یا آیفون دارین آیفون بهتر میاد، آی واچ دارین آی واچ بهتر میاد، نمیدونم کفش و لباس دارین، تشویق به مصرفین، تشویق به دور انداختن. این دور انداختن ما الان تو کار محیط زیستی واقعا خیلی مشغول شدن، یعنی هر بسته پلاستیکی که میبینین 800 سال 600 سال طول میکشه تا پاکسازی بشه، بایودیگرید بشه. فکر میکنین خب من دارم روزی 7-8 تا چیز میریزم دور که 800 سال طول میکشه تمیز بشه، خب اینا کجا میره؟ وقتی اینجوری فکر بکنین کمتر مصرف میکنین، دوباره استفاده میکنین، به راهگردهای دیگه ای برخورد میکنین که بهتر باشه. مثلا من الان به جای سرن رپ همش مشما خودم درست میکنم با موم عسل و با چلوار.
در واقع این کاورهایی که برای مثلا ساندویچ و اینا استفاده میکنید رو میفرمایید؟
دقیقا بله اینا رو من خودم طبیعیش رو درست میکنم چون خریدنیشم واقعا گرونه و مادر بزرگای ما خودشون اینا رو درست میکردن، طرقشم نشون میدم. خب هر کسی که دلش میخواد میره پیدا میکنه دیگه، میره میبینه، میره یاد میگیره، از من سوال میکنه.
من یه سوال دیگه هم دارم راجع به همین بحثی که هستش. خب مصرفگرایی توی آمریکا خب تقریبا میشه گفت که بیداد میکنه دیگه، هم به خاطر اینکه قدرت خرید نسبتا بالایی مردم دارن و کالاها تنوعش خیلی بالا هستش، امکان خرید آمازون یا وبسایت‌های دیگه امکان خرید رو خیلی راحت کردن برای مصرف کننده ها و آدم ها هم ترغیب میشن میخرن. اما خیلی از شنونده های ما ساکن ایران هستن و نمیدونم، شاید یه نفر بگه که خب حالا این مسائل رو ساختم برای یه نفری که مثلا در آمریکا زندگی میکنه. نظر شما چطوره؟ این مینیمالیسم چقدر میتونه توی ایران استفاده بشه؟
واقعا اسرافی که من از 6 سال ایران نبودم، اسرافی که من میبینم اصلا خانواده های ایرانی ما که بزرگ شدیم اصلا در این حد نبود. یعنی واقعا این مصرفی که در ایران در کشورهای عربی الان آدم میبینه اصلا فرهنگ ما این نبود که اینقدر اسراف و مصرف بکنیم، واقعا این نبود. اصلا اینقدر گوشت نمیخوردن ملت، نمیدونم اینقدر دور نمیریختن. من خودم الان که فکر میکنم مادر بزرگم رو مسخره میکردیم، میگفتیم مامای این فویلایی که استفاده میکنن یه بار مصرف، به شما چرا تمیزشون میکنین دوباره مصرف میکنین؟ خب چرا اسراف بکنین؟ پلاستیکا رو میشست دوباره استفاده میکرد. الان که فکر میکنم میبینم چقدر اینا آدمایی هستن که بعد از جنگ بزرگ شدن، قحطی دیدن، همه این چیزا رو چشیده بودن که اینقدر درست عمل میکردن و ما خودمون مسخرهشون میکردیم.
شما نقش سوشال مدیا، رسانه‌های اجتماعی، مثلا همین مثالی که میزنید راجبه استفاده از گوشت یا مواد خوراکی به طرز خیلی افراطی که بعضی از اینفلوئنسرها مثلا توی ایران هستن، تصاویر رو نشون میدن از یک سینی پر از غذا یا یک ساندویچ مثلا نیم متری که یک نفر میخوره، اینها هم نقش این
فرهنگ ما نبود. میدونین اینا واقعا جزء فرهنگ ما نبود و به نظر من اگه مردم یه کار خوبی میتونن بکنن اینه که اینجور آدم ها رو، اینجور افراد رو با نگاه کردن و دنبالشون رفتن تشویق نکنن. این خودش یه کار به نظر من مدنیه واقعا. یعنی تو کشوری که این همه ما آدم داریم که غذا ندارن بخورن، شب با شکم گرسنه میخوابن، نون ندارن بخورن، آدم ها میرن این چیزها رو میگیرن، هی از یه مغازه به یه مغازه دیگه. مینیمالیسم مثل بودیزمه، یه روش زندگیه. تو وقتی که سالم زندگی بکنی، به وقت بخوری، درست بخوابی، اندازه مصرف بکنی، اندازه خیلی یعنی قناعت در واقع مینیمالیسم. بنابراین به نظر من میتونه یک فلسفه زندگی باشه، اینه که خب من چی دارم، با چقدر خوشم، چی رو دلم میخواد. هر وقت بچه های من میگن من اینو احتیاج دارم، میگم احتیاج ندارین، دلتون میخواد. برو فکر کن اگه واقعا احتیاج داری حتما احتیاجتو من برطرف میکنم.
درسته.
که بره فکر کنه. میدونین جوونی که صبح تا شب داره بمبارد میشه با این فکرها، بیاد به من اقلا سه تا جمله درست بگه، بگه من مثلا که کامپیوترم کار میکنه، این کامپیوتر رو احتیاج دارم به خاطر اینکه موقع کلاس ها این چیزا رو باید دانلود کرد و این و معلم ها. خب اون شاید بشه گفت یک احتیاجه، ولی مثلا کی آی واچ لازم داره؟
دست.
من 20 سال، چند سال آی واچ اومده، هنوز اون ساعتی رو که 20 سال پیش دستم رو دستم میکنم.
من سوالم تموم شد، شما نکته دیگه ای دارید که دوست دارید بگید؟
نه من خیلی خیلی راضیم از سوالاتون، خیلی خوشحالم که تنها کسی بودین که هی پدر منو در میان نکشیدین.
دقیقا حواسم بود. چون شما خودتون اندازه کافی انقدر ماشاءالله رزومتون قوی هست که زنده یاد پدرتون رو اگه میخواستم بگم واقعا کم لطفی میشد به شما، چه که پدرتون که واقعا
من رجب آب نبات چوبی میخوام با یک صحبت بکنم، مثل اینکه ناگزیر میزنن به اون سو.
دیگه خوبی های همچین پدری داشتن که خب زیاده، اینم به هر حال یه نکته شاید بشه گفت منفیه این مسئله هست. نه نه اینجا چیزه، آره من این رو از خاموش بکنم تموم شد. خب ببخشید دیگه باید قطع میکردم، ولی اگه دوست دارید بیشتر راجع به بیوی کسرایی بدونید، دوست عزیزم محمود فرجامی در یکی از بهترین اپیزوداش در پادکست شب چراغون با بیبی کسرایی صحبت کرده بود. اسم اپیزودش هم هست سیاوش به روایت بیبی در پادکست شب چراغون محمود فرجامی عزیز. خب تمرکز من توی این اپیزود روی موضوع مینیمالیسم بود، اما همونطور که گفتم من یه مستند دیگه رو هم دیدم که واقعا حیف راجبش حرف نزنم. مجموعه مستند Tidying Up with Marie Kondo یا مرتب کردن با ماری کوندو که از این مدل برنامه‌های تلویزیونی هست که تیم برنامه ساز به خونه آدم‌هایی میرن که در تمیز کردن یا مرتب کردن خونه‌هاشون مشکل دارن. اون آدم‌ها خونه‌های شلخته، وسایل درهم برهم، کثیف، کلن هم در دنیا از این مدل برنامه ها زیاد ساخته میشه. مثلا یه مدل اینه که یه تعداد کارشناس نظافت
میرن خونه هایی که آشپزخونه های فوق العاده کثیف و چرک دارن و اونجا رو تمیز میکنن. همون جای کثیف رو برق میندازن و تبدیل میکنن به یه جای تمیز و دوست داشتنی. نمیدونم مشابه این رو در تلویزیون ایران هم داریم یا نه. اما این مدل برنامه ها هم سرگرم کننده هستن و هم خیلی آموزندن. اینکه چطور شده که یه خونه همچین فرمی پیدا میکنه، کثیف میشه یه دفعه و اون آدما چه روحیاتی دارن، چطور شده که به اینجا رسیده کار، اینکه حالا که کثیف شده چطور و با چه روشهایی با چه موادی میشه اینا رو تمیز کرد، بعد تمیز کردن خودش چقدر سخته، چه مرارتهایی داره، چه فشار روحی داره و در نهایت هم بعد از اینکه کار تموم شد چه تأثیراتی روی روحیه اعضای اون خانواده میتونه داشته باشه، همه اینا رو میان نشون میدن. شاید به نظر بعضی این مدل برنامه خیلی سطحی بیاد، اما اتفاقا اینا خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنیم مهم هستن و باعث بهتر شدن سلامت جسمی و روحی آدم ها میشن. حالا بگذاریم، این مجموعه تایدینگ آپ یا مرتب کردن که گفتم هم از همون مدل برنامه ها هستش که یه خانم ژاپنی به اسم ماری کاندو به عنوان مشاور و مربی مرتب کردن در برنامه حضور داره. برنامه البته آمریکاییه و ایشون هم انگلیسی بلد نیست، اما با مترجمش میره خونه های مردم آمریکا و بهشون میگه که چیکار کنن که خونه شون رو از وضعیت به هم ریخته در بیارن. در واقع بحثشون به طور مستقیم مرتبط با مینیمالیسم نیست و تمرکزشون تنها روی مرتب کردن خونه است که باز یه جورایی حالا میشه گفت که یه شباهت هایی به مینیمالیسم داره. این خانم کاندو یه روشی رو برای خودش درست کرده که جالبه و جالبتر اینه که چطور تونسته همین ایده های ساده و در این حال ارزشمند رو تبدیل بکنه به یه بیزینس. مشاوره بده، برنامه بسازه، محتوا تولید کنه. روشش واقعا جالبه به نظرم، ارزشش رو داره یه گوگلی بکنید یا حتی اگه کسی ذوقش رو داره ترجمه کنه در موردش بنویسه. توی محتوای فارسی هم راجع به این خانم اطلاعاتی وجود داشته باشه. من حالا یه توضیح کوتاهی بخوام بدم، مثلا از نظر این خانم اقلام یه خونه در 5 دسته تقسیم بندی میشن: لباس‌ها، کتاب‌ها، کاغذ‌ها، اقلام متفرقه و نهایتاً یادگاری‌ها. ترتیب مرتب کردنش هم همینطوره، یعنی میگه که اول لباس‌ها رو مرتب کنید، اول با مرتب کردن لباس‌ها شروع کنیم، بعد برید مثلا قدم بعدی کتاب‌ها و سایر. حالا راجع به لباس‌ها چیکار می‌کنه؟ مثلا از اعضای خانواده به طور جدا جدا می‌خواد که هر چی لباس تو کمدها و اتاق‌های مختلف دارن بیارن جمع کنن یه جا، یعنی همه رو بیارن بریزن روی زمین یا روی تخت. مثلا آقای خونه برای خودش کت شلوار، پیژامه، جوراب، هر چیزی. بعد یه دفعه اونا می‌بینن که یک تل بزرگی از لباس مقابلشون جمع شده. هدف این خانم هم همینه که می‌خواد میزان زیاد لباسا رو بیاره جلوی چشم آدما. تازه اونجا آدما میبینن که واو چقدر من لباس دارم و خبر ندارم. بعد این خانم کاندو ازشون میخواد که دونه دونه لباسا رو با احترام و حوصله بردارن و نگاه کنن و بعد دقت کنن که حسشون به اون لباس چطوره. آیا اون لباس یک حس لذت و شادی رو در درون اونها ایجاد میکنه یا نه؟ اگه بله میگه لباس رو تا بکنید و توی کمد نگه دارید. اگه نه میگه از لباس تشکر کنید و با احترام بذاریدش کنار. اونایی که قراره بمونن رو به اعضای خانواده یاد میده که چطور تا بکنن و چطور توی کمد دستبندی بکنن، بچینن توی کمد. با چه دقت و وسواسی، کاملا همون سیستم منظم و تمیز ژاپنی. اونایی هم که میگه لذت و شادی در شما ایجاد نمیکنه رو هم اونم میگه یا اهدا باید بکنید یا دور بریزید. این همین روش رو برای سایر اقلام خونه هم پیاده میکنه، کتاب ها، یادگاری ها و غیره. در این سادگی به نظرم اینا مهارت های خیلی خیلی ضروری هستن که ما آدم ها کمتر مجال اینو داریم که از جایی به صورت روشمند اینا رو یاد بگیریم و این خانم حالا از طریق این برنامه یا وبسایتشون داره اینها رو به صورت روشمند به آدم ها یاد میده. این مستندی که گفتم از نظر هنری و علمی شاید یه برنامه آنچنانی نباشه، اما من 2-3 قسمتش رو دیدم خوشم اومد. به نظرم هم سرگرم کننده بود و هم آموزنده. اینم از این. گفتم هم هر 3 این مستندهایی که راجع بهشون صحبت کردم رو هم من در نتفلیکس تماشا کردم و به نظرم موضوع جالبی برای طرح اومدن و امیدوارم که برای شما هم این موضوع جذاب بوده باشه. این هم از اپیزود 20 که آخرین قسمت از فصل اول پادکست داکس بود. ممنونم که من رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید. تا فصل بعدی، اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدارتون باشه.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.